ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. ائتلاف مخالفان سوریه برای حضور مشروط در کنفرانس ژنو اعلام آمادگی کرد. آویگدور لیبرمن بار دیگر وزیر خارجه اسرائیل شد. 4 نفر در بحرین به جرم بمب‌گذاری به حبس محکوم شدند. ائتلاف مخالفان حکومت سوریه بامداد دوشنبه در بیانیه‌ای برای حضور مشروط در کنفرانس ژنو 2 اعلام آمادگی کرد. به گزارش رویترز این بیانیه میگوید نتایج کنفرانس ژنو 2 باید به روند انتقال قدرت در سوریه بیانجامد و قبل از آن زندانیان سیاسی آزاد شوند و امکان دسترسی سازمانهای امدادی به مناطق محاصره شده فراهم شود. بیانیه ائتلاف مخالفان پس از مذاکرات 2 روزه اعضای این ائتلاف در ترکیه صادر شده است. این مذاکرات برای تایید اعضای جدید دولت موقت مخالفان امروز دوشنبه نیز ادامه خواهد یافت. گروه‌های تندرو اسلامگرای مخالف حکومت سوریه حضور در کنفرانس ژنو را رد کرده‌اند. هدف کنفرانس ژنو 2 که با حمایت آمریکا و روسیه قرار است برگزار شود، کمک به انتقال قدرت در سوریه از راه سیاسی برای پایان دادن به جنگ داخلی این کشور است که نزدیک به 3 سال است ادامه دارد. آویگدور لیبرمن، رهبر حزب ملیگرای اسرائیل بیت نو، روز دوشنبه بار دیگر از سوی کابینه این کشور به عنوان وزیر امور خارجه برگزیده شد. به گزارش رویترز، آقای لیبرمن سال گذشته پس از متهم شدن در یک پرونده فساد اداری از منصب خود استعفا کرده بود، اما هفته گذشته از این اتهام تبرئه شد. وی قرار است امروز دوشنبه به عنوان وزیر خارجه سوگند یاد کند و شروع به کار کند. حزب تحت رهبری آقای لیبرمن از متحدان حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دولت ائتلافی این کشور است. دادگاهی در بحرین 4 نفر را به جرم بمب‌گذاری در چند خودرو به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی بحرین، 2 نفر از دستگیر شدگان به حبس ابد و 2 نفر به 15 سال زندان محکوم شده‌اند. بحرین که از متحدان کلیدی آمریکا در خلیج فارس است، از سال 2011 میلادی با مخالفت اکثریت شیعه این کشور روبرو شده که خواهان پایان دادن به سلطه خاندان سنی مذهب آل خلیفه بر بحرین هستند. در جریان یک بمب‌گذاری در تابستان گذشته، چندین خودرو در برابر یکی از مساجد سنی‌ها و در نزدیکی محل سکونت تعدادی از اعضای خاندان سلطنتی منفجر شدند. در جریان آن بمب‌گذاری کسی کشته نشد. محکومین متهم بودند که تلاش کرده‌اند از طریق تروریسم به خواسته‌های خود دست یابند. با حمله نیروهای امنیتی عربستان سعودی به محله فقیرنشین مهاجران در ریاض، صدها مهاجر غیرقانونی در این کشور دستگیر شدند و به زودی به کشورهایشان بازگردانده خواهند شد. این حمله بعد از شورش مهاجران در محله منفوجه رخ داد که در پی آن 2 نفر کشته شدند. عمده مهاجران غیرقانونی از اهالی کشورهای شرق آفریقا هستند. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله هفتگی صدای دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مشت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کرمی مجد میزبان شما خواهم بود در 10 دقیقه پیش رو با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر. با ما کارتون خوابی زنان در تهران به 17 سال رسیده است. این خبری بود که معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه شهرداری تهران در گفتگو با ایلنا مطرح کرد. به گفته رضا جهانگیری فرد، پیش از این عمده آمار زنان بی خانمان و کارتون خواب شهر تهران به زنان سالمند تعلق داشت، اما این روزها بیش از همه زنان کارتون خواب شهر تهران جوان شدند. عفت شریعتی کوهبنانی به عنوان مشاور در امور بانوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد. وی پیش از این مشاور بانوان وزارت ارشاد و نماینده سابق مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بوده است. شریعتی کوهبنانی دارای کارشناسی تاریخ تمدن ملل، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و تحصیلات حوزوی است. اینکه فیلم‌ها بر اساس میزان خشونت عریانی، سکس و توهین‌آمیز بودن طبقه بندی شوند امر دور از انتظاری نیست، اما رتبه بندی فیلم‌ها بر اساس برابری جنسیتی اتفاق تازه‌ای است که سوئد آن را پایه‌گذاری کرده است. به گزارش آسوسییتد پرس، برخی سینماهای سوئد تصمیم گرفتند فیلم‌ها را بر اساس میزان تبعیض جنسی دسته‌بندی کنند و فیلم‌ها برای اینکه بالاترین درجه را در رتبه بندی فیلم‌ها به دست بیاورند باید از یک آزمون سربلند بیرون بیایند. بر اساس این آزمون یک فیلم باید حداقل حاوی یک صحنه باشد که در آن دو قهرمان زن فیلم با یکدیگر در مورد موضوعی غیر از مردان صحبت می‌کنند. تاکنون فیلم‌های مشهوری از جمله سگانه ارباب حلقه‌ها، تمامی مجموعه جنگ ستارگان و تمامی هری پاترها به جز یک قسمت آن در این آزمون شکست خوردند.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
حالی به صدومین روز آغاز به کار دولت حسن روحانی نزدیک می شویم که در هفته گذشته ابلاغ بخشنامه اخیر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با موضوع اصلاح تشکیلات و ساختار در میان فعالان زن موجی از اعتراض را برانگیخته است. این بخشنامه با هدف حذف موانع اجرای سیاست‌های چابکسازی و متناسب‌سازی دستگاه‌های اجرایی صادر شده، اما در میان بخشنامه‌هایی که دستور لغو آن صادر شده، بخشنامه موضوع ایجاد پست مشاور در امور زنان و خانواده نیز قرار گرفته است. پست مشاور در امور زنان و خانواده در حالی با صدور تنها یک بخشنامه حذف شد که به گفته محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، سالها پیش برای تدوین آن تلاش زیادی صورت گرفته بود.
این قضیه برمیگرده به دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی. دولت هدف گذاری کرد برای توسعه جنسیتی در استانهای مختلف و من تا اونجا که یادم خیلی زحمت کشیده شد برای این قضیه، برای اینکه برای اجرای تمام سیاست‌هایی که در مورد توسعه زنان هست، مسئله آموزش، اشتغال، بحث زنان روستایی، کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، تمام چیزهایی که مربوط به وزارتخانه‌های مختلف میشه، تا دستگاه‌های اجرایی یک متولی امور جنسیتی و زنان نداشته باشن، نمیتونن به طور خاص اون سیاست‌ها رو تو حوزه زنان پیاده بکنن.
آنگونه که خانم عباس‌قلی‌زاده میگوید، در دوران دولت هاشمی دفتر مشاور امور زنان ریاست جمهوری و وزارت کشور تأسیس شد، اما در دولت خاتمی زهرا شجاعی توانست در همه وزارتخانه‌ها پست مشاور امور زنان را جا دهد. محبوبه عباس‌قلی‌زاده:
در دوره خاتمی یک موجی از تلاش‌های زنان، چه از طرف مجلس و چه از طرف خود مرکز امور مشارکت، درست شد برای اینکه فشار بیارن به ریاست جمهوری برای استخدام کردن معاونین زنان و مشاورین زنان، و این کار ساده‌ای نبود و ماها طول کشید.
با اینکه در دولت خاتمی مشاوران امور زنان توانستند سازمان‌های غیر دولتی زنان را در همه وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها فعال کنند و یکی از پایگاه‌های مهم فعال کردن جامعه مدنی زنان در ایران بودند، اما آنگونه که محبوبه عباس‌قلی‌زاده می‌گوید، این قدرت و نفوذ در دولت احمدی نژاد در مسیری متفاوت به کار گرفته شد و بیشتر در جهت محدود کردن و اعمال سیاست‌های ضد جنسیتی به کار گرفته میشد. محبوبه عباس‌قلی‌زاده در مورد حذف این پست‌ها در دولت حسن روحانی میگوید:
چطور یک همچین تصمیم استراتژیکی در مورد محدود کردن نیروهای انسانی و به خصوص زنان بدون اطلاع معاونت زنان و خانواده صورت گرفته؟ یعنی معاونت توسعه انسانی ریاست جمهوری هیچ هماهنگی با معاونت زنان نداشته و این خیلی سوال عجیبی هست که چطور دولت آقای روحانی اینقدر ضعیف داره عمل میکنه که این تصمیم گیری ها بدون هماهنگی حتی تو دفتر ریاست جمهوری.
پس از انتشار خبر حذف پست مشاور در امور زنان و خانواده از دولت، شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان رئیس جمهور در صفحه فیسبوک خود توضیح داد که این تنها سوء تفاهمی بوده که با گفتگو با مسئولان برطرف شده. اما آنگونه که محبوبه عباس‌خلی زاده میگوید، این پست فیسبوکی نکات دیگری را هم در خود دارد.
خانم مولاوردی توی صفحه فیسبوکش تهدید کرده ایشون معاون توسعه انسانی رو به اینکه شما اگر این پست رو برنگردونید به ما اون موقع مجبوریم اگه هیچ نماینده توی وزارت خونه ها نداشته باشیم سازمان زنان درست کنیم. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه اصلا اینها دارن از الان یک نغمه رو شروع میکنن برای اینکه بگن سازمان زنان به خاطر کوچک سازی دولت اصلا وجود نداره و نمیخواد داشته باشه، اصلا تو برنامهشون نیست همچین چیزی. که این همون وعده مهمی بود که آقای روحانی به زنان داره. اصلا یه علتی که خیلی حمایت کردن از آقای روحانی این بود که ایشون گفت که من میخوام وزارتخونه زنان درست بکنم و حالا از سازمان شروع میکنیم تا برسیم به وزارتخونه زنان.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
سال هاست که درهای ورزشگاه های ایران به روی زنان ایرانی بسته است، نه گفتگو، نه اعتراض و نه حتی فریاد تغییر در شرایط آن ایجاد نشده است. حالا اما کار به جایی رسیده که رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در دیدار خود با معصومه ابتکار و علی لاریجانی خواستار رفع ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های ایران شده است. سپ بلاتر گفته است قصد دخالت در امور داخلی ایران را ندارد اما از این تبعیض ناخرسند است. سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در مصاحبه مطبوعاتیش پیش از ترک تهران از اینکه با مقامات ایرانی در مورد مسائل زنان صحبت کرده خبر داد و گفت:
امروز صبح فرصتی داشتم که با معاون رئیس جمهوری خانم ابتکار صحبت کنم و به ایشان گفتم که باید در دولت تلاش کنند که یکی از قوانین را در اینجا تغییر دهند، آن این که زنان بتوانند در مسابقات فوتبال حضور پیدا کنند. من این درخواست را در دیدار با رئیس مجلس هم تکرار کردم و او گفت که آن را بررسی می کند. این هم نکته‌ای درباره فوتبال زنان به حساب می آید. شما فوتبال زنان را اینقدر خوب در اینجا توسعه داده اید، ولی زنان باید بتوانند به استادیوم ها هم بروند. ما نمی توانیم در تغییر قوانین دخالت کنیم، ولی من به عنوان رئیس فیفا و مدافع فوتبال زنان در جهان و از جمله در کشورهای اسلامی باید از مقام های سیاسی این مسئله را درخواست می کردم.
ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های ایران از بعد از انقلاب اسلامی آغاز شد و در دهه 80 گروهی از فعالان زن ایرانی کمپینی با عنوان حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی را که به کمپین روسای سفید ها مشهور شد راه اندازی کردند. محمود احمدی نژاد اما در اولین سال‌های دوران ریاست جمهوری خود با صدور حکم اجازه حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی را صادر کرد، حکمی که چندان نپایید و بلافاصله با واکنش تند برخی از مراجع تقلید روبرو شد. فریبا داوودی مهاجر فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن در مورد واکنش مراجع تقلید در برابر ورود زنان به استادیوم ها میگوید:
ما میتونیم مخالفت علمایی چون آیت الله صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و مصباح رو ببینیم و به خصوص خانم زهره صفاتی که خب به هر حال بانوی مجتهده هستن و در قم ساکنن، ایشون هم مخالفت کردن. خانم صفاتی گفتن که این کار زمینه بروز حرام رو در جامعه فراهم میکنه، اگرچه که ما مخالف ورزش بانوان نیستیم. اگر شما نظرات بقیه علما رو هم ببینید به همین ترتیب. صافی گلپایگانی هم اون رو خلاف شرع میتونه و فاضل لنکرانی یک نکته جالبی رو میگه، میگه که اصلا نگاه کردن زن به بدن مرد حتی بدون لذت هم جایز نیستش و مراجع یک التیماتوم میدن و میگن که باید به نظرات علما توجه بشه و گره ما واکنش شدیدتری رو نشون میدیم.
نیروی انتظامی به عنوان مجری ممنوعیت ورود زنان ایرانی به استادیوم ها معتقد است که این ممنوعیت به دلیل حفاظت از زنان در برابر ناسزاگویی مردان و همچنین برای امنیت آنهاست. در همین حال نایب رئیس کمیته فدراسیون فوتبال آسیا نیز در سفر خود به ایران خواسته تا شرایط حضور زنان ایرانی در استادیوم‌های ورزشی فراهم شود. او گفته شخصا نمی‌تواند شرایطی را تصور کند که پسرش فوتبال بازی کند و او نتواند برای تشویقش به استادیوم برود. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.